بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم اگر بخواهیم با کلام کسی استدلال کنیم، باید چهار مرحله را احراز کنیم. مرحله اول میگن اصل صدور، ثابت بشود بر اینکه متکلم این کلام را گفته، مولا این حرف را زده، امام معصوم این سخن را گفته. اصل صدور. مرحله دوم اصل ظهور، میگن بحث صغروی، ثابت بشود که این کلام ظاهر در همینه، امر ظهور در وجوب دارد، نهی ظهور در حرمت دارد. به این میگم اصل ظهور. بحث ما در اینجا بحث صغروی است. سوم عرض کردیم جهت صدور، ثابت بشود که این آدم روی تقیه این حرف را نزده، بلکه برای بیان واقع گفته. به این میگن جهت صدور. چهارم حجیت ظهور. در اینجا بحث ما کبرویه، در دومی بحث ما صغرویست، در اینجا بحث ما کبرویست. ثابت بشود بر اینکه از ظهور و حجتون للمخاطب علی المتکلم و للمتکلم علی المخاطب. این چهار مرحله را شیخ اعلی الله مقامه در تعادل و ترجیح دارد. حرف تازه نیست. پس چه شد؟ اول صدورش ثابت بشود، این بحث را حجیت خبر واحد بر عهده گرفته، حجیت قول ثقه. دومی که صغروی باشد، ظهور کلام در معنای فلانی، این البته علم معینی ندارد، لغت کمک به این کار می کند، ادبیات به این کار کمک می کند، حتی علم اصولم کمک می کند که امر ظاهر در وجوب، نهی ظاهر در حرمت. سومی اصل عقلایی دارد. عقلای آدم میگن اگر متکلم حرف میزند، مراد جدی خودش را بیان میکند، نمیخواد تقیتا حرف بزند، نمیخواد توریه کند، نمیخواد شوخی کند. در اینجا اصل عقلایی داریم. و اما چهارم که نزاع ما کبرویست، که از ظهور و حجتون، این هم همه اتفاق دارن، همه فقها و همه اصولیون اتفاق دارن، ظهور حجت. انما الکلام، آیا ظهور ظنی است حجت است؟ پس از تحت اون اصل استثناء شده. از عدم حجیت ظن باید ما فی الباب ظهور استثناء شده است. در حقیقت حجیت ظواهر از قبیل ظنون است و از اون اصل کلی استثناء شده. اما به عقیده ما استثناء منقطع، اصلا ظهورا جنبه ظنی ندارد، بلکه جنبه قطعی دارد. پس خیال نکنیم که ما یک اختلاف جوهری میخوام ایجاد کنیم. نه، همه ما عمل به ظواهر خواهیم کرد، ولی آقایان میگن از باب ظن خاصه، از اون اصل کلی استثناء شده است. چرا؟ بنای عقلا بر حجیت ظواهر زندگی بشر بر حجیت ظواهر می کردد و می چرخد. آقایان میگن استثناء شده است، ما معتقدیم نه استثناء نشده است، اصلا ظواهر از قبیل ظنون نیست، از قبیل قطعیات. اجازه بفرمایید من قطعی را معنا بکنم. دیروز من هنوز پیشانه بحث را عرض کردم، شرح امروزه. اجازه بفرمایید من به آخر برسم، بعد اگر درفشانی فرمودی ما هم گوش میکنیم. پس جناب همدانی، هممون اتفاق داریم از ظواهر و حجه. چرا؟ زندگی بشر بر حجیت ظواهر میگردد و میچرخد. الان که من درس میگم همه اش ظواهره. اگر ظواهر کلام من حجت نباشد، باید تمام کلاس های درس برچیده شود. مردم که دارن تجارت میکنن در بازار، مشتری و بایع همه روی ظواهر میگردد و میچرخد. در دنیا اگر ظواهر حجت نباشد، زندگی بشر مختل میشه. این جای بحث نیست. ولی آقایان میگن ظنیون خرج از تحت اون است، اد اصل و عدم حجیت زن الا ظواهر. ما میگیم نه، اصلا ظواهر از قبیل ظنون نیست، از قبیل قطعیات. توضیح ذالک. دو مقدمه را آقایان در نظر بگیرید. اولا متکلم دو اراده دارد، یک اراده استعماری دارد، یک اراده جدی. اراده استعماری احضار المعنا فی ذهن المخاطب، این اراده استعماری است. خدا رحمت کند، استادی در قدیم الایام داشتیم، میگفت اطلاق اللفظ و ارادت و معنا. او چنین معنا بکرد، اطلاق اللفظ و ارادت و معنا. این عبارتم خوبه. اونی هم که من عرض کردم، احضار المعنا فی ذهن المخاطب به وسیله لفظ، اینه میگن اراده استعماری. گاهی این اراده استعماری 100% موافق با اراده جدی هست. غالبا چنینه. من که الان با شما سخن میگویم، اراده استعماری من 100% موافق با اراده جدی هم هست، و گاهی نخیر 100% مغایره. اراده استعماری دارد، اصلا اراده جدی ندارد. مثال: کما اذا کان حازلا، شوخی میکنه، حازل حزلیات، او موریان، موریان چه توریه میکند، یا تقیتا حرف میزند. در همه اینها اراده استعماری هست، اما اراده جدی نیست. 100% از هم جدا میشن. گاهی نخیر 100% از هم جدا نمیشوند. بخشی مطابق اراده جدی هست، بخش دیگر مطابق نیست. کما فی المطلق و العام، اونجا که از مطلق مقید اراده کند، از عام خاص را اراده کند. در بخشی اراده استعماری جبدی جمعا، گاهی نخیر در بخش دیگر نیستن. مثلا عالم عادل هم اراده استعماری دارد، هم اراده جدی، اما عالم فاسق اراده استعماری دارد، اراده جدی ندارد. این مقدمه اول. ان للمتكلم ارادتین استعمالیه و جدیه، گاهی 100% مطابقن، گاهی 100% از هم جدا میشون، مثل آدمی که شوخی میکنه، گاهی نخی بخشی هم مطابق اراده استعماری و جدیه، مثل عالم عادل، بخشی مطابق استعماری هست اما جدی نیست. این یه مقدمه. مقدمه دومی که عرض میکنم، بحث ما در ظواهره، اما مجمل خارج از بحث ماست، متشابه خارج از بحث ماست. بحث ما در ظواهره، اما مجمل از بحث ما بیرون ظهور نداره. متشابه ظهورش لرزانه، انسان نمیدوند که این چی میخواد بگد. از ابن جوزی سؤال کردن که امام بعد از پیغمبر اکرم کیه؟ خب بغداد است و عالم بغداد، تاج منبرش شیعه و سنی نشستند و این هم عالم هر دوست. گفت من بنته فی بیته، من بنته فی بیته. سنی ها گفتن ابی بکر میگه، چون ابی بکر بنتش در خانه پیغمبره. من بنته فی بیته. شیعه ها گفتن علی را میگه، من علی که بنته بنت پیغمبر فی بیته. خب این متشابه هست، برای ما محل بحث نیست. محل بحث ما در ظواهر است، نه در مجمل و نه متشابه. اذا علمت هاتین المقدمتین فعلم. من سؤال میکنم، ظواهر، دیروز میگفتم کلمه رسالت، امروز کلمه را عوض میکنه، مسئولیت. ظواهر چه مسئولیتی را بر عهده دارد؟ روشنتر، اراده استعماری چه مسئولیتی را بر عهده دارد؟ مسئولیتش این است که معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کنه، و به تعبیر اون استاد ما، اطلاق لفظ و ارادت و معنا همین. اگر واقعا مسئولیت ظواهر همینه، این نسبت به این مسئولیت دلالتش زمینی نیست، دلالتش قطعیه. شما الفاظ را وضع کردید برای معانی، متکلم هم دو اراده دارد، یک اراده استعماری و یک اراده جدی. اراده استعماری وظیفه‌اش احضار المعنا فی ذهن المخاطب است، و با گفتن این کلام معنا در ذهن متکلم ایجاد شد. شک و شبهه کجا هست؟ این قوت نقطه حساس بحث ما اینه. این قوت، من این که میگم زنیه علت دارد. این قوت از طرف قومها. این قوت، این که میگم ظواهر زنیه علت دارد. یک، اولا احتمال میدهم اصلا متکلم لفظ را در معنا استعمال نکرده. احتمالش هست. احتمال میدم متکلم لفظ را در معنا استعمال نکرده. گاهی میشه یا نه که متکلم لفظ را در معنا استعمال نکنه؟ میشه یا نه؟ کسانی که بخوان لغت یاد بگیرن، زبان خارجی، همیشه الفاظ و جمل را میگن در حالی که معانی را قصد نمی کنن. گاهی از اوقات فرض کنید میخوام یک زبان عربی یاد بگیریم، جمله ها را تکرار میکنیم، اصلا لفظ را در معنا به کار نمیبره. این یک احتمال. احتمال دوم این که متکلم لفظ را در معنای مجازی به کار برده و قرینه نصب نکرده است. این هم یک احتمال. احتمال سوم این که متکلم حاضل باشد، حاضل حضرات شوخی کرده، من باب شوخی این سخن را گفته است، جدی در کار نبود. چهارم، ممکن متکلم موری باشد، توریه کند. موری ور را وری توریتن، توریتن این کلام را گفته باشه، تقیتن، توریتن، تقیه غیر توریه است. پنجم، ممکن است متکلم تقیتن این کلام را گفته باشه. ششم، ممکن است متکلم عام گفته، خاص اراده کرده. هفتم، متکلم مطلق گفته، مقید اراده کرده. به خاطر این هفت احتمال، اگر کسی دنبالش گفت، به خاطر این هفت احتمال، ظواهر دیگه قطعی نیست، ظواهر می شود ظنی. این گفت عرض کنم اونی که در واقع کلید حل مسئله است اینه. غالبا آقایان که میگن از ظواهر و من از ظنون، این هفت احتمال را به رخ من میکشن. یک، اصلا استعمال نکرده. دو، در معنی مجازی به کار برده، قرینه نیاورده. سه، حاضل و شوخی کرده. چهار، توریه نموده است. پنج، تقیتن گفته. شش، عام گفته، خاص اراده کرده. هفت، مطلق گفته، مقید. فلعجل هذه الاحتمالات علما آمده ان ظواهر را از قبیل ظنون شمرده اند. گفتن ظن خاص است. الاصل عدم حجیت ظن الا ظواهر. ظواهر ظن خاصه. چرا ظن خاصه؟ زندگی بشر بر حجیت ظواهر میچرخد. آسیاب زندگی بشر بر این محور میچرخد. اگر ظواهر حجت نباشد، زندگی بشر مختل میشود. چرا زندگی؟ لوجود هذه الاحتمالات السبعه. این اشکال. حالا ما آقجوادوار این اشکال را حل میکنیم. میگیم جناب حق با شماست. این هفت احتمال هست و این هفت احتمال مسئله را قطعی نمی کنه، مسئله را ظنی. ولی من یه سوال دارم، آیا این احتمال ها بود و نبودش، بود و نبودش بر عهده ظواهر یا بر عهده چیزهای دیگر است؟ آیا ظواهر آمده است این هفت احتمال را نفی کنند؟ تا شما بگید این هفت احتمال هست، ظواهر میگه من کاری به اینها ندارم، که تکلیف من، مسئولیت من معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کنم، احضار معنا کنم. و اما این احتمال ها ارتباطی به من ندارد، که این احتمال ها باید از جای دیگر دوا بشود. اینها بر عهده من نیست تا بگید فلانی این کلام شما احتمال دارد اصلا استعمال نکردی، یا در معنی مجازی استعمال کردی، قرینه نیاوردی و یا شوخی کردی و یا توریه کردی و یا عرض کنم تقییتن گفتی و یا مطلق گفتی، مقید عام گفتی خاص، بگید اینها که بر عهده من نیست که جور اینها را من بکشم، من جور خودم را میکشم. من باید معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کنم، این وظیفه منه. والله بالله من معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کردم، و اما این جدی هست یا جدی نیست ارتباط به من نداره. اینها را با اصول دیگر باید شما رفع کنی. اصول دیگر کدوم؟ اصول عقلایی میان. اصل این است که متکلم که حرف میزند اراده معنا میکند. اولی اصل این است که متکلم اگر در معنی مجازی استعمال کرد باید قرینه بیاره. اصل این است که متکلم جدی باشد، حاضر نباشد. اصل این است که متکلم توریه نکند. اصل این است که متکلم تقیه نکند. اصل این است که اراده استعماری در مطلق و عام مطابق اراده جدی باشد. تمام این شبهات باید به وسیله اصول عقلایی معالجه شود، نه اینکه من به دوش بکشم. من این بار بر دوش من نیست، این بار بر دوش آقای خراسانی رضوی، این بار بر دوش اصول عقلایی است. اصول عقلایی باید این هفت احتمال را از مسجد بیرون کنه، بگد همه اینها بر خلاف اصول عقلایی است که متکلم استعمار نکند، قرینه نیاورد، شوخی کند، توریه کند، تقیه کند، بخشی مطابق باشد، بخشی مطابق نباشد، همه اینها بر خلاف اصول عقلایی است. این دردها را اصول عقلایی معالجه می کند، کاری با من نیست. عرب یه مثلی دارد، میگد غیری جنا و انا المعاقب فیکم، از اشعار دوران جاهلیت سبعای معلقه است. غیری جنا و انا المعاقب فیکم، جناب زواهر میگد مشکل مال من نیست، این مشکل خارج از محیط کار منه. محیط کار من معنا را در ذهن متکلم ایجاد میکنم و بس. و اما بقیه شبه، بقیه احتمال ها، اینها بر عهده من نیست، از حیطه کار من بیرونه. این مربوط است به اصول عقلایی، اونها باید علاج کنند. هیچه کار من احضار است، به احضار کرده. یه نکته. نکته دوم که همه شما را قانع خواهد کرد، اگر واقعا ملاک در زنی بودن زواهر، اگر ملاک در زنی بودن زواهر این هفت احتمال باشد، جزاره بگید. اگر ملاک در زنی بودن زواهر این هفت احتمال باشد، این هفت احتمال در نسم ها، در نصوصم ها، در نسم همه این هفت احتمال هست. یا هوش این هفت احتمال در نصوصم هست. نسی که نعوذ بالله قل هو الله احد، اگر کلام متکلم باشه، توانا بود، هر که دانا بود، احتمال میدم جناب فردوسی اصلا استعمالی در معنا نکرده. احتمال میدم معنی مجازی اراده کرده، قرینه رو احتمال میدم توریه کرده، احتمال میدم حاضلن گفته، احتمال میدم تقییتن گفته. همه این احتمال ها در نصوصم هم. پس با دو بیان ما خودمون را نجات دادیم، گفتیم از ظواهر دلالت الالفاظ علی المعانی ظاهریه لیست دلالتن ظنیتن بل دلالتن قطعیت. چرا؟ به دو دلیل. یک، اولا اونی که شما به رخ من میکشی اون ارتباط بر مسئولیت ظواهر ندارد. مسئولیت ظواهر احضار معانیست و این احضار را کرد. این هفت احتمال که میگید این از حدود مسئولیت ظواهر بیرونه، این بر عهده اصول عقلاییست. عقلا آمده ان این هفت احتمال را با اصول از بین بردن. گفتن حکیمی که حرف میزند حکیم لغو نمیگد، حکیم قاعدتا توریه نمیکند، حکیم در شرایط عادی تقیه نمیکند. اگر در معنی مجازی به کار بود قرینه میاره. همه اینها را اصول و عقلایی باید جواب بده، نه من. اون شعر خوندم چی بود آقای نعمانی؟ غیری جنا و انا المعاقب فیکم. این مشکل ها مال من نیست، مال دیگریه. عرض کنم آمدید توانش را بر گردگ من نهاده، بگید ظواهر تو زمنی هستی. چرا؟ ممکنه اصلا استعمال نکرده، ممکنه در معنی مجازی به کار برده قرینه نیاورده، ممکنه نیست. عرض کنم حاصل بوده، موری بوده، متقی بوده، دیگه ربطی به من ندارد. اینها از حدود کار من بیرون. این یک. دوم یا حق دوم، این همین احتمال ها در نصوص هم هست. چطور شد که نصوص شد قطعی اما ظواهر شد زمنی، در حالی که همه این احتمال ها در نصوص هم هست؟ بله. نه، نصوص دلالتش قطعیه دیگه، نفرمد دیگه، اینه نفرمد. شما جناب همدانی اگر عرض کما شما نبودی یه مسئله میگفتم. عرض کردم خدمتتون که آخوندی بالا منبر گفته بود که انا و علی جان ابوا هذه الامه، معنی کرده بود که من، یعنی پیغمبر، من و علی پدر مادر این امتی. اون مرد آمد ادبش کرد، گفت در دنیا یه مردی داشتیم به نام علی، تو ما را چه کردی؟ زنش کردی. در دنیای قطعی داریم به نام نصوص، دیگه شما نصوص را زبنی نکنید، نصوص قطعیه. خب اجازه بفرمید. منتفیه چرا؟ هست. چرا؟ احتمال میدیم جناب فردوسی که میگه توانا بود هر که دانا بود، اصلا استعمالی در معنا نکرد. در مجاز گفته قرینه نیاورد. همه اونجا هم هست، اونجا هم تقیه هست، اونجا هم توریه هست. عنایت کنید همیشه مقلد نباشید. ما در این حالی که علما رو احترام میگذاریم، خدا رحمت کند استادمان حضرت امام میگفت به علما و مراجع احترام بگذارید، خدای نکرده کلمه زشتی پشت سر اونها بگید، ولایت شما قطع میشه. ما احترام میگذاریم، ولی در این حال به خودمان هم اجازه تفکر میدهیم. میگیم در این 14 قرن همه آمده ان ظواهر را از قبیل زنون شمرده ان، غایت ما فی الباب میگن ظن خاصه، خرج به دلیل، دلیلش چیه؟ بنای و قلا. بنده میگم اصلا ظواهر حجت هست، احتیاج به الا ما خرج به دلیل نیست. اگر ظواهر را معنا کنیم میفهمیم که ظواهر برای اونی که ساخته شده است نسبت به آن دلالتش قطعی است و ظنی نیست. به دو بیان عرض کردم. یک، اولا این هفت احتمالی که تو سر ظواهر زده این ارتباط به ظواهر ندارد. مسئولیت ظواهر یک مسئولیت محدودی است انجام داده، و اما این هفتا بیماری مربوط به ظواهر نیست، یه بیماری های دیگری است. باید این را با اصول دیگر معالجه کنیم، نه اینکه ظواهر معالجه کنه. این یکی. و ثانیاً همین هفت احتمال حضرت در نصوص هم هست. و ثالثاً این ثالثاً را آرام میگیم که خیلی به دقت گوش کنید. ثالثاً قرآن ما معجزه قطعی رسول خدا است، معجزه جاودانه. در کلام های کلامی گفته ایم دین جاودان، دین جاودان معجزه جاودان لازم دارد. قرآن دلالتش بر اعجاز پیامبر باید قطعی باشه. اگر بگیم ظواهر قرآن ظنیه، دیگه در این صورت اعجاز قرآن هم می شود ظنی. نتیجه همیشه تابع اخص مقدمت، اخص با سین ها. قرآن یشتمل على آیات اربع، مجملات هیچ، متشابهات هیچ، نصوص هم هیچ، ظواهر 90% ظواهره. اگر بگیم دلالت قرآن بر مفاهیمش چه در رشته عقاید و چه در رشته احکام، اگر دلالتش ظنیه، اعجاز قرآن هم ظنی می شود، چون اعجاز همهش زیبایی الفاظ نیست. بخشی از اعجاز قرآن مربوط به معانی بلند قرآنه. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر ما ظواهر بگیم ظنیه، آیات قرآن دلالتش بر معارف و احکام ظنیه، یعنی معجزه قطعی پیغمبر را معجزه ظنی کردی. و این یه تاله فاسد عجیبی است. بفرمایید. البته خلل لازم، اگر بگیم دلالت قرآن بر ظواهر، کجا متشابه؟ خب با متشابه که استدلال که نمی کنیم، مجملات و متشابه استدلال نمی کنیم، اما با ظواهر قرآن استدلال می کنیم. ظواهر قرآن اگر دلالتش بر معانی 90% 80% باشد، این معانی می شود معانی مظنونه. هیچ وقت معانی مظنونه دلیل قاطع بر نبوت پیغمبر اکرم نمیشه. هاذه وجوهان ثلاثه. یک، اولا این گناه ها را، هفت گناه را در آستانه ظواهر پیاده نکنید. یک. دو، این هفت گناه هم در ظواهر هست هم در نصوص. سه، اگر ما ظواهر را زنی بگیریم، بخش اعظم قرآن ظواهر دلالتش بر معانی می شود زنی، معجزه هم می شود زنی، چون اعجاز قرآن بخشی مربوط به زیبایی الفاظ، بخش دیگر مربوط به علو معانی قرآن. علا کل تقدیرین خرجنا به تلک النتیجه ظواهر حجته. حالا یا ما میگیم قطعیست دلالتش بر مفاهیم و معانی، و یا این که میگیم ظنی است خرجه به دلیل. و ها هنا وجه رابع، اینه میگم تمام میکنیم، و ها هنا وجه رابع بر قطعی بودن. سه وجه رو بشمار حجاق یزدی، سه وجه رو بشمار. یک، نگاه به کتاب کرد، یک، این هفت گناه را بر آستانه ظواهر پیاده نکنیم، مربوط به ظواهر نیست. دو، این هفت گناه در نصوص هم هست. سه، اگر ظواهر ظنی شد، اعجاز قرآن هم ظنی میشه. چهارم را هم بگیم، همه تون تصدیق میکنید بینک و بین الله. الان شما بخشی از عمرتون گذشته، صدها سخنرانی کردی، صدها مباحثه کردی، صدها پای درس نشستی و درس گفتی. تو را به خدا وقتی متکلم حرف میزند، شما ظن به مرادش داری یا قاطع هستی؟ میری بزاز خرید و فروش میکنی، قصاب جنس میخری، معلم درس میگه، آیا حرفهای معلم برای شما زناور است یا قطع آور؟ قبل از آنی که وارد فیضیه بشید، در زندگی که مردم با هم حرف میزنند و غالباً هم ظواهره، هیچ وقت تو ذهن متکلم و مخاطب ظنی وارد نمی شود. هر چه هست میگن مرادش همینه، مگر اینکه عرض کنم تو ذهنش ایجاد شبهه کنیم. عقلای عالم هنگامی که متکلم حرف میزند، مخاطب گوش میکند، هیچ وقت نمیگن دلالتش بد معانی چی آقا ظنی. این همه سخنرانی ها، روزنامه ها، مقالات، درس ها، محاورات، محاوراتی که الان عطار و بقال با هم دارن، هیچ وقت نمیگیم این زنیون خرجه به دلیل. میگن آقا اینا مقطوعات کجا زنیاتی؟ البته اون هفت درد را دوا میکنن، میگن اون برخلاف اصل متکلم حکیمه. فهازهی وجوهن اربعه اخرجت، هم بفرمان، فهازهی وجوهن اربعه اخرجت ها از زواهره ان تحت الزم و ادخلت ها تحت القد. علا کل تقدیر همه متفقیم که زواهر حجته. ما میگیم یقینیاتن حجت، اونها میگن ظنیاتن خرجه بالدلیل. تم الکلام فی الکبرا، که ظواهر حجت. اگر خاطرتون باشد، گفتیم چند بحثم در اینجا داریم، این بحث دوم رو مبنای ما نیست، رو مبنای قومه. این بحث دومی که الان شروع میکنیم ارتباطی به من ندارد، ارتباط بکن. علا فرض این که از ظواهر من از زنون، آیا حجیت ظواهر مبنی بر این است که مفید ظن شخصی به مراد باشد؟ متکلم که حرف میزند، من ظن شخصی به مراد پیدا کنم یا نخیر ظن شخصی برخلاف پیدا نکنم؟ یکی میگن نخیر، باید ظن شخصی به مراد داشته باشم. دیگری میگن نه، ظن شخصی برخلاف نداشته باشم، عدم الظن بالخلاف کافیه. سومی میگد آقا ظواهر و حجت این حرف ها دیگه توش نیست که ظن شخصی به مراد یا ظن شخصی به عدم خلاف، اینا دیگه توش نیست. عرض کنم ظواهر مطلقا حجته، سواء افاد الظن به شخص، سواء افاد الظن شخصی ام لم یفید، سواء در اونجا زنده به خلاف باشد یا زنده به خلاف نباشه. اقوال ثلاثه عرض کردم، این بحث دیگه ارتباطی به من نداره، ما این بحث را قیچی میکنیم. اما کسانی که میگن از ظواهر من باب ظنون حجته، سه تا قول دارم: یک مطلقا حجته، دو در صورتی حجت است که ظن به وفاق پیدا کنیم، سوم عدم الظن بالخلاف. آیا آخون همه میگن نه آقا ظواهر مطلقا حجته، حقا با این هاست رو مبنایشون. چرا؟ رجوع به عقلا کن. عقلا وقتی که متکلم حرف زد کلامش را میگیرن، احتجاج میکنن، هم متکلم بر مخاطب احتجاج میکند و هم مخاطب بر متکلم احتجاج میکند. هیچ وقت نمیگن آه عبد بگد که مولا تو گفتی اسقنی، من زنده به مراد تو پیدا نکردم. ابدا گوش نمیکنم. وقتی که مولا گفت اسقنی، صدها احتمالم جناب عبد بدهد گوش نمی کنند. عبد عذر بیارد که من ظن به مراد پیدا نکردم یا ظن به خلاف پیدا کردم. اگر آدمی در محکمه قاضی اقرار کند، قاضی اقرار این آدم را می گیرد. هرگز تو فکرش نمیاد که من ظن شخصی به مراد مقر پیدا نکردم یا ظن به خلاف پیدا کردم. در دایره احتجاج، احتجاج مولا بر عبید و عبید بر مولا، ظواهر لخت حجت است، زمایم لازم ندارد. زمایم کدوم؟ ظن شخصی بر مراد یا عدم الظن بالخلاف. این دو بحثم تمام. فردا بحث سومه، جنگ ما با مرزای قومی است. مرزای قومی میگد ظنون ظواهر حجتون لمن قصد افهامه، ظن شخصیه، اما من لم یقصد افهامه ظن انسدادیه. فرد انشاءالله این بحث را داریم. آقای مازندرانی